بسم الله الرحمن الرحیم. در نماز قضا بیشتر فقها ها فتواشون این است که لازم نیست به همون ترتیبی که نمازها قضا شده به همون ترتیب هم نماز قضا انجام بشه. یعنی مثلا اگر هفته پیش من نماز ظهرم در روز دوشنبه هفته پیش قضا شده، توی این هفته یه نماز صبح هم مثلا روز شنبه قضا شده، یه نماز عشاء هم مثلا روز چهارشنبه قضا شده، اگر بخوام قضا کنم لازم نیست اول ظهر رو قضا کنم بعد صبح رو بعد عشاء رو، میتونم به عکس عمل کنم، اول عشاء بعد صبح بعد ظهر، یا اول صبح بخونم بعد ظهر رو بخونم بعد عشاء، یا اول صبح عشاء بعد مثلا ظهر. بله در یک فرض ترتیب لازمه و اون ترتیب در فرضیه که شخص ظهر و عصر یه روزش با هم قضا شده، مغرب و عشاء یک شبش با هم قضا شده، وقتی میخواد قضا این ظهر و عصر یا این مغرب و عشاء رو میخواد بخونه، در این صورت عشاء رو زودتر از مغربش یا عصر رو زودتر از ظهرش دیگه نباید بخونه. این شاید واضح هم هست ولی در این حال تذکر دادن فقها که این مورد ترتیب لازمه. اما اگر ظهر و عصر دیروز من قضا شده، مغرب و عشای پریشب منم قضا شده، من میتونم ظهر و عصر دیروز رو الان بخونم اول، بعد چیه؟ به نماز مغرب و عشای پریشب برگردم، یا اول ظهر رو بخونم بعدم یه مغرب بخونم بعد یه عشاء بخونم بعدن عصر، یه ظهر و عصر یه مغرب و عشاء. اگر اینجور باشه اشکالی نداره. پس ترتیب در نمازهای قضا به همون ترتیبی که قضا شده لازم نیست که مراعات بشه، البته اگر مراعات بشود بهتره، واجب نیست ولی بهتره که این رعایت انجام بشه. این یه نکته در نمازهای قضا. نکته دیگر اینه که تمام آنچه در نماز ادا باید رعایت بشه، از واجباتش، از مقدماتش، از مستحباتش، از مکروهاتش، تمام اینها در مورد نماز قضا برقراره و نماز قضا رو به همون ترتیب که نماز ادا رو میخونیم. فقط در یک نکته در بحث جماعت داره که اون اگه بخوام بگم مشروطه به دو چیزه، یکی سکوت اونایی که دارن صحبت میکنن، دوم صلوات شما. اما در نماز جماعت چجوریه؟ نماز جماعت، شما وقتی نماز جماعت میخونید برای نمازهای ادا، همین که امام عادل بود، حمد و سورش درست بود، شما اقتدا میکنید. اما در نماز قضا باید به این نکته توجه بشه که اگر امام جماعت نماز قضای قطعی خودش رو یا نماز قضای قطعی یه میتی رو داره میخونه، میشه بهش اقتدا کرد. چه نماز ادا اقتدا کنید شما بهش، اون نماز قضا میخونه، ولی شما میتونید نماز ادا به او اقتدا کنید یا نماز قضای خودتون یا نماز قضای یکی دیگه، مثلا پدر و مادرتون رو میتونید به نماز قضایی که امام جماعت میخونه و قطعا اون نماز از خودش یا از یه میتی فوت شده میشود اقتدا بکنید. اما اگر همینطور شما واسطه در اتصال هم میتونید بشید، نماز شما نماز ادا باشه یا نماز قضا ولی قطعی باشه، شما واسطه در اتصال برای نفرات طرف دست راستتون یا دست چپتون یا نفرات پشت سرتون میتونید باشید. اما اگر نماز امام جماعت قضاست ولی قضای قطعی نیست، احتیاطی داره میخونه، نماز قضای قضا برای خودش احتیاطا داره میخونه، به اون نمیشه اقتدا کرد. یا اگر نماز قضایی که امام جماعت میخونه قطعیه ولی من نماز قضام قطعی نیست، من میتونم اقتدا کنم ولی من دیگه واسطه در اتصال نمیتونم بشم. و همین نکته ایست که من اینجا شبهای قدر نماز قضا نمیخونم. نماز قضا الحمدلله خودم ندارم ولی امواتی هستن که نماز قضا به عهده‌شون هست. من نماز قضا قطعی میخونم ولی مأمومین چجوریه؟ اینا خیلیشون نماز قضاهاشون احتیاطیه، درسته؟ چون نماز قضاشون احتیاطیه، اونا اگر به صورت مستقیم اتصال به امام جماعت داشته باشن نمازشون صحیحه. اگر به کسی هم اتصال داشته باشن که او هم نماز قضاش قطعیه، اونجا هم درسته. اما اگه میدونن که بین اونها و امام جماعت افرادی هستن که نماز قضای قطعی نمیخونن، نماز قضای احتیاطی میخونن، در این صورت نمیتونن اقتدا کنن. و چون خیلی از مردم این مسئله رو که عرض کردم نمیدانن، چون این چنینه خیلی خلاصه شما به این نماز قضاهایی که به جماعت برگزار شود خیلی حسرتش رو نخورید، همون نماز خودتون رو بخونید. حتی کسانی که مشهد مشرف میشن اگه دیده باشین تو این نمازهای حرم یا نمازهایی که مساجد نزدیک حرم هستن، اینا افرادی که اقتدا میکنن نمازشون چون مسافرن سر دو رکعت سلام میدن، خیلیشون بلافاصله پا میشن و نماز بعدی رو میخونن، دو رکعت نماز قضای احتیاطی میخونن. اولین نفری که متصل به اونایی که نماز ادا میخونن یا نماز قضای قطعی میخونن نماز او درسته، ولی بقیه که به او متصل میشن نمازهای اونها صحیح نمیشه. این نکته اونجا محل ابتلاء تو این جماعتهایی که به عنوان نماز قضا خونده میشه محل ابتلاء. این فرقی است که نماز قضا به جماعت با نماز قضایی به صورت ادایی که به جماعت خونده میشه داره. این فرق رو باید بهش توجه بکنیم. نمیدونم درست تونستم عرض خودم رو برسونم یا نه، ولی یادمه که این مسئله رو یه وقت دیگه هم تو این مسئله گفته بودیم و اسباب تعجب بعضی شد، ولی در این حال مطلب همینیست که داریم میگیم. شما تعجب خیلی نکنید، من مطلب مسلمه و با فقها من در همین زمینه گفتگو کردم، یعنی پرسیدم، بحث فتوای خودم نیست، من صاحب فتوا نیستم، من باید نقل فتوا کنم. میدونم که مسئله اینچنین هست و در گفتگوی با بعضی از فقها که از اساتید ما بودن مطلب رو با اونها که طرح کردم فرمودن که بله مسئله به همین صورتی است که تو بیان کردی. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که فردا شب شب میلاد با سعادت اون بزرگوار هست صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در آیاتی که تلاوت کردیم به دو صورت یا سه صورت خدای متعال به یک نکته مهمی تذکر میدهد ما رو. و اون نکته اینه که گرفتار یک خطای رایج نشوید شما انسان‌ها. و اون خطای رایج اینه که ما امور معنوی رو که میخوایم ارزیابی کنیم با معیارهای مادی ارزیابی کنیم. به قول قدیمی ها خدا داره به ما هشدار میده که عقلمون به چشممون نباشه. توجه کنید، جایی یکی از اون جایی که خدا تذکر میده اینه. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. افرادی بودن که در چشم مشرکان ساکن مکه و طائف که دو شهر مهم حجاز بود، اونا یه افراد سرشناس بودن و مورد توجه بودند، وضع مالی خیلی خوبی هم داشتن، وضع مالی خیلی خوبی داشتن. اینا اعتراضشون به پیغمبر این بود که تو اگر واقعا پیغمبری و از جانب خدا مأموریت داری، این مأموریت اگه بخواست بیاد باید بیامد به سوی اون افراد سرشناس، اونا مقدمه. چون خدا به اونا امکانات مالی و مادی بیشتری داده، فکر میکنن که نعمتهای معنوی هم همین جوریه. امیرالمؤمنین یه خطبه‌ای دارن تو نهج البلاغه به نام خطبه قاصعه، به نظرم طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. در اون خطبه حضرت مطالب خیلی جالبی می‌فرمایند. در اون خطبه می‌فرماید که خدا حضرت موسی و هارون رو موظف فرمود که برند برای دعوت فرعون. موسی و هارون لباسشون لباس کهنه و مندرسی بود، یه چوبم دست حضرت موسی بود به عنوان عصا که ظاهرش خیلی چیزی ازش پیدا نبود. به حالت ژنده پوشی، به حالت لباس کهنه وارد شدن. وقتی اینا با فرعون روبرو شدند، فرعون یه نگاه کرد، دید قیافه اینا به قول ما 2000 نمیارزه، هیچ اصلا قیافهشون ارزشی نداشت، نه لباس کثیف بپوشن ها، نه لباسشون نامرتب و درهم برهم و ژولیده نبوده، ولی لباس کهنه بوده، یه لباس بی ارزش از نظر قیمت بوده. تو دین ما آراستگی به دو معنا به کار میره، یه معنای آراستگی به معنی نظیف و تمیز بودن و مرتب بودن، این یه معناست. یه معنای دیگه تو پرانتز دارم عرض میکنم، یه معنای دیگه به معنی آرایش کردن، یعنی زیبا کردن خوده. به معنای اول، خدا دوست داره که ما در اغلب اوقات ظاهرمون آراسته باشه، آراسته باشه نه شیک باشه، یعنی تمیز و مرتب، بدنمون بوی عرق نده، لباسمون چرک نباشه، اگر مویی در سر و صورت داریم به صورت حالت ژولیده طور و درهم برهم نباشه. در اغلب اوقات خدا دوست داره ما اینجوری باشیم. بله یه جای استثنایی هست که اتفاقا خدا دوست داره ما کثیف بمونیم، انشاءالله مشرف بشید حج و عمره، اونجا اگه احرامتون نجس شد باید زود آب بکشید، اما اگه احرامتون کثیف شد مستحب چیه؟ همونجوری سن باش، توجه کردید؟ همونجوری باشید تو همون کثیفی ها زندگی کنید. یه حکمتی درش. یا مثلا از محرمات احرام یعنی که حشرات مخصوص بدن اگه بهتون افتاد مثل شپش یا کک افتاد به بدنتون، نباید اون حیوان را سرتون دور کنید، باید همینجوری باشه. بخواید مثلا داروی چیزی مصرف کنی سرتون رو یه جور با شامپوی چیزی بشون که اینا بره، از محرمات احرام خدا دوست داره همچنین بمونه تو اون حال تا احرامتون رو پایان برسه. اما اینا استثناست، توجه کردیم. یا اگر انشاءالله مشرف شدید کربلا با پای پیاده مشرف شدین، خدا دوست داره اولین زیارتی که شما میری با همون حالت قبارالود و همون حالت در هم ریخته به اون زیارت اول چون اینجوری انجام بده. اینا استثناست، توجه کردی. و الا انسان چه داخل خانه چه خارج خانه، خدا دوست داره مرتب باشیم، نه به این معنی که بعضی از نوجوانا نیم ساعت سر و یه ساعت پای آینه خودشون هی اینور اونور میکنن. هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل شده وقتی میخواستن مواجه شن با افراد از خانه خارج بشن، یه نگاه مختصری تو آینه میکردن، اگر سر وضعشون نامرتب بود مرتب میکردن و بعد خارج میشدن. اینجوری خوبه. اما آراستن به معنی آرایش کردن تو دین ما یه آدابی داره که حالا من الان نمیخوام واردش بشم. حضرت موسی و هارون علی نبینا و آلی و علیهم الصلاة والسلام، اینا لباسشون کهنه بود، بی ارزش از این جهت بود، ولی تمیز و مرتب بود. ظاهر اینا چون دوزار نمی ارزید، فرعون به نگاه خفتباری در اونها نگریست و گفت اگه اینا خدا بخواد واسه من پیغام بفرسته، باید یک کسی خیلی شیک با لباس بسیار فاخر بیاد. امیر المومنین تو اونجا داره که اگر خدا با حضرت موسی و هارون رو با یه ظاهر خیلی پر زرق و برقی میفرستاد پیش هارون، پیش فرعون، فرعون میپذیرفت حرف اونها رو، ایمان میآورد. سر همین یه نکته زد زیر همه آنچه که باید قبول میکرد، به ظاهرش چیز کرد. این داستان در خیلی از جاها وجود داره. حالا او تو اون ابعادش پایین‌ترش هم هست. و او اینه که ما میایم احساس نگاه میکنیم که اگه کسی وضع مالیش خوبه، ظاهر زندگیش همچین شیک و مرتبه، خونش تو وضع خیابونای اسم و رسم داره، اگر اینجور احساس میکنیم مورد توجه خداست. اگر نه، اوضاع مادیش در هم پیچیده خوب نیست، احساس میکنیم که تو دستگاه خدا ارزش نداره. این یه اشتباه رایج کل انسان هاست. لذا تو بحث نبوت همین اشکال می آوردن، گفتن این اگه پیغمبری خدا میخواست برای ما داشته باشه، پیامبری به سوی ما گسیل کنه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا یکی از آدمای بزرگ یکی از این دو قریه مکه و طائف قرآن بر اون نازل نشده؟ پس معلوم میشه خدا اونی که باید به سوی ما بفرسته رو نفرستاده. خدا بلافاصله میفرماد اهم یقسمون رحمت ربک، آیا رحمت خدا رو اینا نشستن قسمت میکنن؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، همین زندگانی معیشتشون تو حیات دنیا رو ما تقسیم میکنیم بینشون. نه تنها امور معنوی، امور مادی هم تقسیمش به دست ماست. روی حکمتی خدا این کارو میکنه و به اندازه میده به مردم، به اندازه به شما میده. نه به اندازه ظرفیتتون ها، یعنی به اون اندازه ای که حکمت خدا اقتضا میکنه، ولی خدا هرچی به شما بده بازم شما جا داری که بگیری. این که میگن ظرفیت، این ظرفیت به یه بیان صحیحه ولی به یه بیان اصلا صحیح نیست. خدا هرچی به هر کی بخواد میتونه بده، منتها بنای خدا بر اینه که این اتفاق نیفته. بعد آیه قرآن میفرماید و لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یظهرون ولبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا. خدا میفرماید ما میتونستیم امتحان رو بر همین مردمی که عقلشون به چشممونه سختتر کنیم، و اگر این کارو میکردیم یه نفر مؤمن پیدا نمیشد و او این بود. اگر ما میامدیم اینطوری عمل میکردیم که اینایی که به خدا کافر میشدن خانه های اینها کاری میکردیم سقفش بریان که از آجر باشه، سقفش از نقره میبود و اینا نقره یه ماده نرمیه، یه فلز نرمه، خیلی مقاومت نداره، اما ما یه جور نقره به اونا میدادیم که اینا بتونن حتی با نرده اون برن رو اون پشت اون وایسن، نقره سفت. ولی بیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا. اینا نه اتاق کوچیک، نه یا اتاق بزرگ که درهایی داشته باشه، تختهایی توش بذارن که تو اون تختها بتونن راحت تکیه بدن، و بعد برای اینها طلاهای زیادی قرار میدادیم. اگر ما این کارو میکردیم منتها این نصیب اونایی میشد که کافر بودن. اگر این چنین میشد مردم یک پارچه کافر میشدن، گفتن اگر حق و حقیقتی هست حتما پیش ایناست، حتما اینا بر حق بودن که اینقدر اوضاعشون خوب شده. عقل ما انسانها به چشم مونه، درست شد. مجدد خدا به اون تذکر میده، اینجوری نیست. خدا روی حکمتی هم نعمتهای مادی و هم نعمتهای معنویشو تقسیم نعمت‌های معنوی خدا هم دو جوریه. بعضی از نعمت‌هاش رو تقسیم کرده، دیگه هم دخالت کسی رو بر نمی‌تابد خدا به تعبیری. اجازه نمیده کسی تو اونا حتی درخواست از خدا بکنه. او تو بحث تقسیم نعمت خلافت الهیه. خدا یه عده رو خواسته خلیفه خودش بکنه، پیغمبر کنه، امام کنه، حجت کنه. تو اینجا شما اگه حتی دعا کنی که خدایا من جز حجت‌های خودت بکن، دعا تو که مستجاب نمی کنن، هیچی از اون پس کردنی اگه نخوری خیلی شانس آوردی، حسابی مورد خشم و غضب الهی واقع میشی. خدا اونجا نظامش نظام استفاعه، یه عده برگزیده. به ما هیچ ربطی نداره که چرا علی ابن ابی طالب رو خدا برگزیده، چرا امروز یه نفر رو کره زمین فقط هست و او پسر امام حسن عسکری که او رو خدا به صورت خاص مورد توجه قرار داده. به من و شما هیچ ربطی نداره که چرا خدا او رو برگزیده و به ما در این زمینه هیچی نداده و همه ما رو گفته باید در خونه او باشید. توجه کنید تو این قسمت از نعمتهای معنوی کسی اگه بیاد یه طمعی بکنه کارش زاره، زار میشه حسابی. باید فقط اونجا انسان بفهمه و بعد اعتراف بکنه، قبول کنه، تسلیم باشه، اعتراف کنه و به آن چه که اعتراف کردم پایبند باشه. اونجا اینطوریه. اون نعمت‌های معنوی اونطوریه. بقیه نعمت‌های معنوی که هست اون نعمتهای معنوی رو خدا به هر کس بخواد میده، کمان که نعمتهای مادیش هم اینجوریه و خدا به نسبتی تقسیم میکنه به حکمتش. ما میتونیم دعا کنیم، درخواست کنیم، خوبم هست این کار رو بکنیم. به ما گفتن حتی خیر دنیا و آخرت رو از خدا بخواید. شما بالاترین درجات معنوی رو از خدا بخواید. حتی اگر عمری از شما گذشته، حتی مویی از شما سفید شده، حتی کمری از شما خم شده، حتی نعمتهایی از جمله بخشهای از سلامتیتون از دست دادید، ولی اگر هنوز زنده هستید، اغتنم حیاتک قبل موتک، همین که زنده ای همینو مغتنم بشمر. تو اینجا خوبه، خدام دوست داره که ما از او در امور معنوی خیلی درخواستای بزرگ بکنیم. ما همیشه هر وقت بحث حاجت میشه، یا بحث مریضی خودمونه، یا مریض داریمونه، یا خونه نداریم، یا قرض میخوایم، یا چنینه، همش ما تو این حواله میچرخیم. این که ما چقدر تقرب به خدا داریم نداریم، چقدر معرفت خدا نصیبمون میشه، چقدر انس با خدا داریم، چقدر ما اصلا کسی هست در بین ما که واقعا در یه حال اضطراب و التهابی باشه که چرا من اصلا جز و اون معدود افرادی واقع نمیشم که امام زمانمو ببینم؟ چرا اینجوریه؟ چرا اون حضرت هیچ توجهی به من نداره در این جهان؟ چرا مورد عنایت خاص اون حضرت قرار نمیگیریم؟ اینا هم جز و نعمتهای معنویه. منتاز از بس ما چون گرفتار این مادیات هستیم، همش نگاهمون به این پلویه که میخوریم یا نمیخوریم، نگاهی به مسکن مرکب، و اگرم دردی ناراحتی میکشیم همش تو این قسمت هاست، همه تو این بخش هاست. تو اون مباحث معمولا ذهن ما درگیر نیست، ولی خدا دوست داره که اونا رو به ما از خدا اون چیزها رو هم درخواست کنیم و به صورت جدی هم درخواست کنیم. اما همه اینا درخواست از خداست و خدا نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، خدا تقسیم روزی مادیش دست خودشه، تقسیم روزی مادی ما دست خداست، تو امور معنوی هم همینطوره. خدا میگه اگه ما حتی بالاترین امکاناتو برای کفار معین کرده بودیم، بالاترین نعمت ها رو برای کفار ما تقدیر کرده بودیم، ولی باید بدونید و این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرت و عند ربک للمتقین، تمام اینا متاع حیات دنیاست. یادمه قبل از انقلاب یکی از معلمین ما واسه ما این قضیه رو گفت، من اینو نمیدونم ایشون کجا دیده بود این رو، برای ما گفت، مرد با اطلاعی بود، گفت کلمه متاع رو میخواست واسه ما توضیح بده یعنی چی. گفت یک آدمی که کتاب لغت عرب تنظیم میکرد، برای اینکه واژه‌های عرب رو که عرب زبانان به کار میبرند معانیش رو بتونه به دست بیاره، سفر میکرد و بین این بادیه نشینان، صحرا نشینان هی رفت آمد میکرد و نگاه میکرد که این الفاظ رو برای چی به کار میبرند. و یه وقت در یه چادری توی خیمه نشست، اونجا بود، دید که یه زنی به کنیزش گفت ایتینی بالمتاع، گفت به من متاع رو بده. این حساس رو که اون متاع چیه که میخواد به این بده. بعد متوجه شد که پارچه‌ای که زنان در هنگام برنامه ماهانه شون به خودشون میذارن تا لباسشون آلوده نشه، به اون پارچه میگن متاع. این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، تمام دنیا، همه این زرق و برقا، همه این سیم و ذره‌ها، همه اینا متاع الحیات دنیاست، اینا ارزش در این حده. والآخرت عند ربک للمتقی، آخرت برای اهل تقواست، اونم کجا؟ عند ربک. این اشاره و کنایه است از این که خیلی فراتر از اونیست که شما بخواید درک بکنید. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیب له شیطانا فهو له قرین، اونایی که از یاد خدای متعال رو برگردن نمیبینن این رو و کوردلن در این زمینه. نقیب له شیطانا فهو له قرین، وقتی کسی از خدا جدا میشه، خدا میگه اثر این جدا شدن از یاد من اینه که یه شیطانی با تو همراه میشه. اون شیطان چیکار میکنه؟ و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. این شیطان کارش اینه که اون فرد رو از راه حق باز می‌داره، اما نه یه جور جدا شدن از راه حقی که او بفهمه، نه، بهش هم اینجور می‌فهمونه که تو راهی ها. و یحسبون انهم مهتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. این داستان ادامه پیدا میکنه تا اینکه وقتی بیاد پیش ما میگه چه بد رفیقی داشتم، ای کاش بین من و تو یه فاصله بین شرق و غرب بود. فبئس القرین، خب عرضم تمام بشه. خدایا تو رو به حق قرآن کریم سوگندت می‌دهیم، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمایید.